بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. دیشب خدمت بزرگواران گفتیم که سراغ داریم یه نگاه اجمالی سوره های مسبحات میکنیم. سوره های مسبحات سوره هایی هستند که توشون اسماء الهی خیلی میدرخشه، توصیه شده این سوره ها رو به نیت استخراج مبانی جهاد توحید در واقع داریم انجام میدیم و بحثی هم که در واقع مطرح میکنیم اشاره میخوام بعد که این سوره ها رو فهمیدیم ببینیم مبانی جهاد توحید به چه صورته و چیست. گفتیم که این پنج تا سوره به علاوه پنج تا سوره دیگه که در بین اینها قرار داره یه سری موضوعات رو مطرح میکنه که این موضوعات میشه گفت که جزء اساسی ترین موضوعات جامعه دینی است و یه سری اصولی هم یه مطالبی هم قطعاً گفتم خدمت. من فقط برای این که بحث دیشب تکمیل بشه این چند تا سوره ای که لابلای این سوره های مسبحات هست خیلی اجمالی مباحثشو مطرح میکنم، موضوعات کلیشو مطرح میکنم و بعد انشاءالله وارد یه سری نکات میشم که میخوام یه جنبندی هم داشته باشه. تقریبا یه کمتر از یک ساعت وقت داریم که این بحث رو جنبندی کنیم. سوره بعد از سوره حدید یعنی بین سوره حدید و سوره هشت سوره مبارکه یه مجادله هست. در این سوره که سوره منحصر فردیه در قرآن در این شکلی و ظاهری چون تو همه آیاتش کلمه جلاله الله مثل این که ذکر میشه و این اختصاص خیلی خاصه این سوره است. عرفیات غلطی که در جامعه ممکنه در واقع باقی نمونه و زندگی انسان ها رو آسیب بزنه یه نمونش ذکر میشه و بحث زهار و یه موضوعی هم که درش خیلی مهمه مسائلی مثل بحث نجوا یا ورود به مجالس که میتونه یه جمع رو از هم متلاشی بکنه توش مطرح میشه. در واقع میشه گفت که تو این سوره یه سری فرهنگ های غلطی که اگه این فرهنگ های غلط اصلاح نشه منجر به پاشیده شدن جمع ها میشه این مطرح شده تو این سوره. به همین نسبت موضوع حزب شیطان و حزب خدا در این سوره موضوع مهمی میشه و معلوم میشه که بعضی از افراد جامعه درسته که در جامعه اسلامی هستن ولی اینها داخل یه جمع و گروه دیگری هستند که اینو اسمش رو میگن حزب شیطان. حالا اینکه چرا حزب مطرح میشه خودش یه بحثی که اینها معلومه که با هم یه ساز و کاری دارن و در اساس اون ساز و کار میخوان یه مقاصدی رو پیاده سازی کنن. حزب نوعا یه جریان فکری با خودش داره که بر اساس اون تعداد افرادی رو انتخاب میکنه و بر اساس اون انتخاب تحت تسلط یه ولایتی قرار میگیره و بر اساس اون ولایت یه عملی رو انجام میده. این سوره این موضوع خیلی موضوع مهمیه که مطرح شد. پس خیلی خلاصش میشه که سوره مجادله سوره اصلاح جمع هاست، سوق دادن جمع ها به حزب الله شدن و تحت ولایت رسول قرار گرفتن، که این اگه دقت بکنی با هم موضوع سوره حدید ارتباط پیدا کنه، هم با موضوع سوره هشت ارتباط پیدا کنه. بعضی از واژه ها اینجا یه مرتبه مهم میشه، که حاد الله رسول و رسول الله، یعنی کسان که روی خوشی با خدا و رسول الله دارن، در واقع تند و تیزن و پرخاش میکنن نسبت به خدا و رسول، حریم نگه نمیدارن. جزء مواردی هم که توی این سوره ظهور پیدا میکنه. سوره بعدی که بین سوره هشت و سوره مبارکه صف قرار داره، سوره مبارکه ممتحن است. این سوره در مورد اینه که این اصلا اینجوری شروع میشه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. بحث ولایت باز خیلی مهم میشه، این که انسان بتونه عدو خدا و عدو مؤمنان رو بشناسه، اینها رو ولی قرار نده، که نوعاً اینها کسانی هستند که بیگانگان روز بیگانگان حساب میشه. معلوم شه یه سری افرادی هستند در جامعه دینی که ذهنشون، فکرشون، کارشون اتصال و ارتباط با بیگانگانه و با اونا در ارتباطن. خداوند نسبت به این پیوند هشدار میده و این سوره خیلی روی این بحث در واقع تاکید میکنه. یکی از میشه گفت که سوره ممتحن سوره براءت کوچکه، یعنی سوره توبه سوره بزرگشه، سوره ممتحن براءت کوچکه، چون آیاتی که داره آیاتیه که در حوزه براءت و تربیت براءت، و اساساً ایرادی که به بعضی از مؤمنان گرفته میشه اینه که میزان براءتشون کمه و اینها نسبت به کسانی که کفر ورزیدن بعضی وقتا اقبال دارن، اینطور نیست که حالت چی داشته باشن، دفع داشته باشن. دلیل این موضوع رو مطرح میکنه که این به خاطر یرج الله و یوم الاخره، یعنی اگر کسی رجای به خدا نداشته باشه و رجای به روز قیامت نداشته باشه، نسبت به دشمنان خدا و دشمنان ایمان و مؤمنان مقاومتی در او ایجاد نمیشه. یعنی عامل نداشتن براءت را امید به خدا و امید به یوم الاخر نداشتن معرفی میکنه، که اینم خودش یه موضوع مهمیه که در انتهای سوره اشاره میکنه راجبه این آیه. اینه مثلا خیلی آیاتش عجیبه: یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما، بازم بحث ولایت، ولایت قومی را که غضب الله علیهم، اینا نریم به سمت اون، ما را باشون پیوند حاصل نکنیم، زیر باره اینا نریم، قد یعصوا من الاخره کما یعصوا کفار من اصحاب القبور. اینا ویژگیشون اینه که در زندگیشون آخرتی وجود نداره، شما براتون آخرت مهمه ولی اون آخرت برشون مهم نیست. البته مباحث دیگری هم توی این سوره مطرحه که انشاءالله در مورد کسایی هم که هجرت کردن و مباحث مهاجران مطرح میکنه. سوره بعدی که بین سوره الان صف جمعه بعد سوره بعدی سوره منافقونه و بعدیش هم سوره تقابونه، یعنی الان سوره منافقون بین سوره جمعه و سوره تبافر قرار میگیره. داستان سوره منافقون هم تقریبا تنها سوره‌ایه که به صورت خالص راجبه منافقون صحبت شد و دیدگاه های این افراد نسبت به دنیا و کارهاشون به نسبت ولی الهی مطرح شد. که این سوره در واقع
سرد
روشنش کنیم گرم بشه، یعنی اگه سرده روشن کنم
سرده
هستی شما خیلی من. سوره یه نکته مهمی درش هست، حتی همه یه نکاتی که گفته شده مهم، ولی این چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره توی این بحثی که داریم میکنیم اینه که همه کسانی که اهل ایمان هستن خطر نفاق براشون محتمله، امکان داره اونا هم به جرگ اهل نفاق بپیوندن و بایستی خودشون رو مسئول ندونن، مگر اینکه خودشون در یه حس و حرزی قرار بدن. آیه 8 این سوره خیلی آیه تکون دهنده‌ایه که در بین این آیات 8 و 9 این آیات خیلی خیلی تکون دهنده است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. یعنی خطر اگر کسی از ذکر خدا غفلت بکنه بیم آن هست که در چرخه نفاق حذف بشه، یفته تو اون چرخه و حذف بشه. نشون میده که منافق ممکنه از اولش منافق نبوده، مؤمن بوده، حداقل اعتقاداتی داشته، ولی به دلیل فاصله گرفتن از ذکر این نفاق در اون شکل گرفته، که این همون مطلبیه که تو سوره جمعه مطرح شد که نشون میده که چیزی که انسان را به لحو میکشونه و انسان رو دچار اون لحو و تجارتی که تو سوره جمعه گفت میکنه چیه؟ انحراف از ذکر خداست. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. مشکل بعد این چیه؟ چی؟ اینکه فرد انفاق نمی‌کنه، که این یکی از مهمترین چیزایی که در سوره های مسبحات هست و دلیج انسان سوره مبارکه حدید. پس این سوره هم کار کردش اینه که انسان ها را از نفاق دور میکنه، خطر نفاق را بیشتر میکنه. بعد این سوره خود سوره تقابونه، بعدش دو تا سوره دیگه هست که مجموعه اینا میشن 10 تا سوره. یکی سوره طلاقه که در رابطه با طلاق مطالب مطرح چه بحث خانواده است. و البته به نظر من این سوره طلاق، البته چندان بعد جا گفته شده سوره نسای کوچکه، نسای کوچک ممتحن شد براعت کوچک نسا میشه، چیز طلاق میشه نسای کوچک. در هم در سوره نساء هم در سوره طلاق خیلی شرط توش هست، شروط زندگی، شروط کامیابی، شروط موفقیت در زندگی در این دو تا سوره خیلی زیاده، که این موضوع رو در واقع شما میتونید در این سوره ردیابی کنید. سوره بعدی هم سوره تحریمه که وای از سوره تحریم. سوره تحریم اشاره میکنه به یه اشتباه یا یه لغزشی که در بین بعضی از زنان پیامبر اتفاق میفته. اون لغزش که به نسبت یه انحراف معیاری بوده نسبت به پیامبر، انقدر خطرناکه که آیه رو براتون بخونم مثلا تعجبه. ان تتوبا، اگر این دوتا فرد که تو این سوره گفته شده حتی توبه کنن. انت توبا الالله فقط سقط قلوب و کما، یعنی با این حال قلبشون هدایت رو دیگه نمیگیره با اینکه توبه کنن. خدا این ادبیات رو در هیچ جایی به این شکل نداره. توبه باید انسان رو پاک کنه، توبه باید قبول بشه. اینجا میگه انت توبا، اگه حتی اگه اینا توبه کنن فقط سقط قلوب و کما، اینا قلبشون راست نمیشه، قلبشون همون کج میشه که بعضی از گناه ها اینطوری باشه که با توبه هم چی؟ پاک نشه. تو این سوره اینطوری میگه. بعد حالا اگه انتظر و علی، اگه دست بر ندارن و دنبال اون کار برن، فإن الله و مولاه و جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک ظهیر. تو هیچ جای قرآن این همه صف کشیده نمیشه، این دو تا زن چی کار میکنن به عالم میکنن؟ یعنی میتونن یه لشکره اینطوری، معلوم میشه که این خطر خیلی زیاد بوده و آسیب خیلی زیاد بوده. نشون میده عنصر زن در جامعه ممکن است بتواند الگوهای شایسته‌ای باشه، که آیات آخره سوره و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عملی و نجنی من القوم الظالمین، و مریم، یعنی این دوتا رو برای همه مؤمنین به عنوان الگو قرار میده. از اون طرف یه دوتایی میگه که هم البته تو اینجای دو ضرب الله مثلا لذین کفر و امرأت نوح و امرأت لوط، ولی یه دوتا هم اول سوره میگه که این دوتا در واقع منجربه چی شدن؟ الگو شدن برای همه زنان منحرفی که در بین انسانهای مؤمن ممکنه وجود داشته باشه. این هم نکته سوره تحریم. سوره تحریم خیلی روی سخنش به انحراف از پیامبره، به ویژه در حوزه بیت و خانواده، به ویژه در نقش زن. نقش زن اینجا خیلی مهم میشه. خب این مجموعه این 10 تا سوره، برگردیم میخوام یه در واقع یه جنبندی بکنیم. خب سوره های مصطفیات چه دستاوردی داشتن؟ یکی که اینا تو ذهنمون مرور کنیم و بعدم یه انشالله قصد کنیم که به برکت حضورمون در این محفل نورانی که از امام رضا علیه السلام هستیم یه نکات کار بردیم، یه اصول زندگی، برنامه این که بتونه زندگی ما رو متحول کنه، ایمان ما رو راسخ بکنه و نگه داره، اونا رو پیدا کنیم. فقط نگاهمون به این نباشه که یه سری کلیاتی گوشمون خورده و بعد ممکنه فراموش بکنیم. ببینیم چه نکاتی رو بتونیم از این سوره به عنوان بایسته ها قرار بدیم، بایسته های زندگی. اولین نکته در این سوره ها به نظرم اگه در اولویت اول باشه موضوع توحیده. برای همه انسان ها به ویژه برای همه مؤمنان باید مسئله توحید و تقویت توحید در اولویت باشه. برای اینکه ما این حرف رو عملیاتی بکنیم لازمه هر کسی هر بزرگواری که قصدش اینه که انشاءالله اهل عمل باشه برای مبحث توحید برای خودش برنامه داشته باشه. یعنی روز به روز خدا رو شناستر باشه. تو سوره در سوره 8 خیلی این موضوع به صورت خاص اشاره میشه. میگه که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. فراموشی خدا منجر میشه که کلن انسان خودش رو هم فراموش کنه، نیازش رو فراموش کنه، اطرافیانش رو فراموش کنه. از کسی که خدا رو فراموش میکنه هیچ انتظاری در خیر رسیدن به خودش و خیر رسیدن به جامعه نیست. کسی که خدا رو فراموش میکنه هیچ انتظاری نیست که کار دیگه بتونه انجام بده، نه اینکه نخواد انجام بده. پس بحث چی شد؟ اولیش بحث توحیده. توحید بر اساس شناخت معرفت ایجاد میشه، یعنی انسان بایستی برای خدا شناس شدن برنامه داشته باشه. پس اولین نکته در سوره بحث چیه؟ بحث توحیده. هر کی یه برنامه مطالعاتی کاری برای خودش جفت و جور کنه یا در دعای غیبت امام زمان هم مطرح کنه، الله معرفنی نفسه و اینکه لم تو عرف نفسه لم عرف نبیک، اگه خدایا من تو رو نشناسم پیامبرت هم نمیتونم بشناسم. الله معرفنی نبیک و اینکه لم تو عرف نبیک لم عرف حجته، یعنی شناخته نبی باید اتفاق بیفته تا شناخته حجت اتفاق بیفته. اگه این اتفاق نیفته انتظاری کسی نداشته باشه که خدا رو نشناسه، انتظار نداشته باشه نبی خدا رو بشناسه، نبی رو نشناسه انتظار نداشته باشه اولی الامر رو بشناسه. پس بحث اول میشه چی؟ بحث اول میشه برنامه برای شناخت خدا. حالا برنامه شناخت خدا یه سری موانعی وجود داره که تو سوره ها مطرح شده. یکیش موانعش شناخت خدا موانعی هست که در مقابل ذکر موانع ذکر هست. موانع ذکر موانع شناخت خدا هست. هر چیزی که مانع ذکره انسان از خدا دور میکنه. پس این نکته اول که در پیه اون موانع ذکر رو ما بایستی شناسایی بکنیم. اصل مانعیت ذکرم مربوطه به مواردیه که انسان را از اهداف و مقاصد اصلی باز می‌داره. یعنی هر چیزی که انسان به سمت لهو کشیده میشه، یعنی کارایی که بیهوده است و صرفا به خاطر یه لذتی داره انجام میشه. الان کاملا بحث کار بردیه، اشتغال به آنچه بیهوده است مستقیما به توحید به شناخت خدا آسیب میزنه، مستقیما نه غیر مستقیما، چون ایجاد مانع میکند. نه کسی مثلا نشسته همطور با گوشی بازی میکنه برمیره، این ضد شناخت خداست. یعنی چی؟ یعنی رفته وقتی این تبدیل به یه کار شد مانع ایجاد میکنه. حالا ممکنه یکی بگه خب یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه کار کردم، وقتی تبدیل به یه فرایند کار شد، این فرد کارش این شد به فعل تبدیل شد مانع ایجاد میکنه. پس چی شد؟ بحث توحید. توحید فقط به خوندن نیست، به کتاب خوندن نیست، به رفع موانع ذکره. رفع موانع ذکر امهاتش در چیه؟ در مقصد نداشتن، جدی نبودن، به سمت کمال نرفتن. وقتی کسی به سمت کمال، اینو من بزنم به شما میزنیم؟ نه میزنم خودم، خواستم بیدم شما کنترل میکنی. وقتی کسی مانع داشته باشه به طور طبیعی امکانه ارتباط نداره. پس بحث مانعیت ذکر اون چیزی که تو این سوره ها خیلی بهش اهمیت میده بحث چیه؟ بحث جدی بودنه در کار، مقصد داشتن، برای کارها جهت داشتن، جهت درست داشتن. شما برای چی داری درس میخونی؟ میتونه یه نفر بگه من برای این دارم درس میخونم و کارش لح نباشه و میتونه کارش لح باشه. اگه کسی نتونه مقصد قابل توجهی برای کارش در نظر بگیره، اسمش میشه چی؟ گرویدنه به لح. حالا یه تفاوتی بین لحب و لغو و عبس و این چیزا وجود داره که حالا بعدن شما خودتون مطالعه میکنید. این فعلا اجمالش این اجمال. پس اولین نکته راجبه بایسته هایی که انسان باید در این سوره ها دقت بکنه بحث توحیده. خب نکته دوم اینه که اگر کسی بخواد به توحید ناب دست پیدا بکنه، این توحید ناب رو نمیتونه فقط بر اساس اینکه یه شناختی حاصل کنه بگه من خدا رو میشناسم. این بایستی حتما جنبه یه چی داشته باشه؟ جنبه یه عملیاتی داشته باشه. توحید باید جنبه یه عملیاتی داشته باشه. جنبه یه عملیاتی داشتن توحید برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینکه شما احکام الهی را، حکم الهی را بتونی تشخیص بدید و بر اساس حکم الهی انجام بدید، زندگی کنید. یعنی بخش مهم توحید مربوطه به چیه؟ مربوطه به حکم داشتن. حکم داشتنش هم مربوط میشه به اینکه شما ولی داشته باشین، حکم از یه جایی بیاری. کسی که نمیتونه حکم از خودش بیاره، حتما بایستی از یه جایی بیاره. پس اون چیزی که خیلی مهم میشه و موضوع اصلی شما میشه بحث ولایت. هر چقدر که انسان ها بتونند کارهایی که میکنند ریزتر بکنند، جزئی‌تر بکنند و برای اون کارها باید و نبایدهای الهی قرار بدن، در این ساختار موفق ترند. هر چقدر انسان رهاتر باشه و بخواد بدون حکم زندگی بکنه، این در معرض چه قرار میگیره؟ در معرض انواع خطر قرار میگیره و آسیب های مختلف در پیرامون اون قرار میگیره. پس نکته دوم موضوع ولایت در این سوره ها، موضوع ولایت در این موضوع محوری است. برای اینکه انسان در تحت ولایت باشه، کارهایی که میکنه بایستی حکم داشته باشه و حکمش به در واقع از جانب خداوند به فرد برسه. همین نکته رو که ما میگیم، اگه کسی واقعا اعتقادی به این داستان داشته باشه که باید حکم داشته باشه، این کار تمامه. یعنی چی تمامه؟ یعنی این که شما به نوعی بر اساس اینکه بایستی حکم داشته باشی، حتما بایستی بتونیم مرجع حکم را تشخیص بدیم. شما نمیتونیم بدون مرجع باشی، حتما بایستی مرجع داشته باشی، مرجع حکم داشته باشی. اگه یه نفری گفت من مرجع حکم ندارم، از این بند دو حذف میشه. پس بنابراین از حیطه ولایت خدا خارج میشه. پس بنابراین همه دیگه نمیتونه دم از توحید بزنه. ببین، نمیتونه این موحد باشه، امکان موحد بودن نداره. کسی حکم نداشته باشه به صرف شناخت، شناختی که مثلا خدا یکیه، اینا نمیتونه موحد بگیم. یه اساسا از دایره توحید خارج میشه. پس اینم شد نکته دوم. نکته سوم که به نظر میرسه خیلی مهمه، میاد توی بحث موضوعات مختلف. یکی از مهمترین موضوعاتی که در زندگی انسان اهمیت پیدا میکنه بحث ماله و در واقع مال از یه طرف بسیاری از نیازهای انسان رو پوشش میده، از یه طرف هم خودش تبدیل به یه موزل میشه، هم تو جامعه موزل درست میکنه به خاطر اینکه دسته یه سری افرادی مال هست مشکل ایجاد میکنن برای افراد. به هر حال بحث اجتماعی مال خیلی بحث وسیعیه که مال چجوری باید در جامعه اسلامی جاری بشه جریان پیدا میکنه. ما کاری فعلا به اون بحثی کلیش نداریم، ولی اون چیزی که برای همه ما مهمه اینه که نسبتمون رو با مال دنیا روشن بکنیم. تعلق به مال دنیا و توجه بیش از حد به مال دنیا به نحوی که انسان رو از مقاصدش باز بداره، این جزء خطراتیه که تو این سوره ازش در واقع برحذر می‌داره. از یه طرف مدیریت نکردن مباحث مالی در جامعه، اینم خودش یه خطریه که منجر به ایجاد شکاف میشه. یعنی یه عده‌ای واقعا ندارن، یه عده‌ای خب دارن، بین اینا اتصال اگه برقرار نشه جامعه دچار حفره میشه. حالا این بحث اجتماعیش که خیلی مهمه، تعامل انسان با مال، اینکه چه جوری با مال ارتباط برقرار بکنه، اینم باز توی این سوره ها خیلی مهم میشه. اینکه انسان ذهنش مسئله مال در واقع از مسئله مال پر بشه. این موقع میگیم ذهن از مسئله مال پر بشه، یعنی اینکه میخواد شغل انتخاب کنه، برش مسئله مال خیلی موضوع باشه. یعنی مثلا بشه اولویت اول پول در آوردن، استخدام شدن، کار نه به خاطر کار به خاطر پول. اینا منجر میشه که دچار آسیب بشه و ذهنش دیگه نتونه اصلا ذکر خدا رو بخواد دنبالش باشه. خیلی از افراد هستن از 17-18 سالگی که عبور میکنن میرن دانشگاه و بعدش میرن دنبال کار، یه مرتبه تمام هم و غمشون میشه مال و از همه برنامه هایی که سازنده است جدا میشه. یه مرتبه چشمشون که برمیدارن میبینن که شده 40 سالشون 50 سالشون بدون اینکه اصلا خودشون بفهمن. اینقدر این موضوع میتونه چی باشه؟ خطرناک باشه. و هر واقعی هم که میخواند یه برنامه ریزی جدی بکنند خودشون یا اطرافیانشون میگن نه الان تو فعلا شغل پیدا کن، نه الان فعلا درس بخون یه شغل پیدا کنی، نه الان فلان، همینطوری میگن تا میرسونندش به دم 40-50. اونجا هم بعدش دیگه درد و مرض و غم و غصه و قرار گرفتن در سراشیبیه چی؟ من و قیامت. دیگه انسان دیگه بعد یه مدتی میبینه که عمرش کاملا دست داده بدون اینکه از دنیا چیزی فهمیده باشه. اینقدر این موضوع یه مرتبه مهم میشه که همه فضای ذهنی فرد و جامعه رو میگیره. این موضوع تقریبا از دوره دبیرستان برای آدم ها خیلی جدی میشه، برای خانواده ها خیلی جدی میشه. یعنی از کجا میگیم برای خانواده ها جدی میشه؟ خب هیچی، میگم برو درس بخون، درس بخون پول در بیاری، وگرنه مثل ما بیچاره میشه، بدبخت میشه. بعد از همون جا داستان انحراف شروع میشه و میره جلو. رشته های تحصیلی، نمیدونم کارهای پر درآمد، همه چیز سوگیریش با مال خیلی خطرناک میشه، جامعه به سمت خطر میره. الان تولید خیلی طرفدار نداره. چرا؟ چون توش مال و سرمایه توش خیلی رشد نداره، ولی کارهای واسطه‌ای، کارهای مصرف گرایانه خیلی دیگه طرفدار داره، چون پول توش داره. تو برو یه کاری کن پول در میاری. اینا جامعه رو به سراشیبی هلاکت میرسونه، فرد رو هم به سمت هلاکت میرسونه. پس نکته سوم در این سوره ها چیه؟ اصلاح روی کرده انسان نسبت به بحث ماله، به شکل خاص مال، پول. و بعضی حالا وقتی که میگیم مال، یه مرتبه جای دیگه میرن، بحث اون بحث پوله که دغدغه هایی که میاره. خیلی ها میگن آقا ما شغلی که بلخص خانم ها شغلی که هستیم، میدونیم که متناسب با وضعیتمون نیست، به سختی هم میفتیم، حتی به تکلف میفتیم، نمیتونیم از این شغل بیان بیرون. این چرا؟ نمیتونیم بازنشسته کنیم، باز خرید کنیم. چرا؟ چون حیفه. به هر حال ما یه موقعیتی رو گرفتیم، یه حقوقی میگیم، یه آبواری که هست. بعد هیچی طرف از زندگیش استفاده کامل نمی کنه، به خاطر اینکه میخواد یه درآمدی داشته باشه. خب حالا آقا ما سراغ کار نریم چه اتفاقی میفته؟ سراغ پول نریم چه اتفاقی میفته؟ بایستی خودمون رو به یه کاری مشغول کنیم. پس یکی از محورهای بعدی سوره چی میشه؟ کار میشه. اتفاقا عمل، عمل به معنیه کار. این عمله که میتواند خیلی از موضوعات، موزلات جامعه رو برطرف کنه. بلد بودن کار، حرفه های مختلفی که انسان میتونه داشته باشه. خب نکته محوریه دیگه توی این سوره ها وقتی نگاه میکنیم، موضوع روابط برادری است و ارتقای سطح برادری در جامعه. تو بعضی از روایت ها خیلی عجیبه، غیبت حضرت بقیت الله یا کلن حجت، حجت را، حضرت حجت در هر دوره ای را به دلیل فقدان روحی برادری مؤمنان ذکر میکنه. حالا روایتش زیاده، یعنی اینی که روحیه برادری نداشتن، روحیه برادری نداشتن یعنی اینکه افراد حس بیگانه نسبت به هم داشته باشه. مثالش اینجوری براتون بزنم خیلی سریع. شما تو خیابون دارین میرین، یه ماشینی میزنه بهتون، با فکر کنیم به ماشین شما یه ماشینی زده، به نفر نمیگم که فعلا تلف نشه، بعدا بیمارستان نخواهیم بریم یادتش، یه ماشین ناراحت میشه خیلی. چه بعضی رانندگی کردنه، چه اینجوری رانندگی میکنه، مثلا آدم رانندگی میکنه اینجوری، بلافاصله آدم یه شوری میگیره. شما فکر کنید در رو باز میکنه که شروع کنه ناراحتی کردن، میبینه داداششه یا داییشه. ای داداش تویی؟ ببخشید برات، بیا اصلا بزن این ور ماشین، اصلا میخوای ماشین رو میذارم اینجا، تو اصلا از روش برو. همون که این داداش میشه همه چی خوب میشه. ولی وقتی این داداش نیست، وقتی این برادر نیست، این حقد و کینه نمیدونم از کجا میاد. یعنی با یه حقد و کینه خاص اینطوری که اینا آدم بغلش کنه بگه زدی اشکال نداره فدای سرت، یک جوری میشه درست بکنیم با هم اصلا چیز خودم حساب میکنم، خودم میرم تو لازم نیست از بیمت کم کنی اینجوری. نه این داداش نیست، رابطه برادری خیلی عجیبه. حالا این هم که میگن برادری، حالا بعضی ها میگن که بعضی ها به برادر خودشون هم رحم نمی کنن، یعنی اگه برادرش هم بود بهش حرف میزن. آره اون دیگه من کاری به اونا ندارم، کاری به اونایی که دیگه حد و مرز رو رد کردن ندارم. ولی انسان طبعا وقتی نگاه میکنه که این خیششه، این برادرشه، یه خود ملایم میشه. شما همین توی این حرمداری حرکت میکنید، یکی تنه میزنه بهتون. همین که احساس کنی این بیگانه است، آقا نگاه کن جلو پاتو، نگاه کن جلو، چرا اینجوری را میدی؟ خب درست برو. ولی یه مرتبه میبینی این خواهرتونه، داداشتونه، تویی، ببخشی خیلی اصلا میخوایی یکی دیگه بیا بزن. این رابطه برادری خیلی مهمه. خب بند خدا برادران خواهران ما در سیستان بلوچستان در تنش آبی رفت سیستان در تنش آبی قرار دارن. خب برادران دیگه، برادرای ما، خب چرا نباید ما فکر اونا باشیم؟ چرا نباید به فکر آب اونا باشیم؟ اونا یه مدتی یکی دو ساله دارن آب لجن مصرف میکنن. خب چرا کسی به فکر این بندگان خدا نیست؟ به معنی واقعی یا نه اینکه شما فکر کنید یه تعداد زیاده شد، چون آب چاه نیمه ها به ته رسیده. این ته هم خب جلبکه دیگه، البته شما ما میگیم جلبک، ته آب جلبک میخوره، شما میگیم لجن، ما میگیم جلبک. ولی خب خیلی اصلا نمیشه این آب رو تحمل کرد، نمیشه بوش رو تحمل کرد. خب احتیاج به تصفیه داره. اون تصفیه ممکنه شما بگید خب حکومت دینی بایستی این کار انجام میده، یه چرا انجام نمیده؟ به هر دلیلی اون انجام نمیده. اون برادرت، تو مگه وقتی که حکومت دینی کاری برای برادرت نکرد میگی حکومت دینی باید بکنه؟ خب برادرت بابا جون، آدم با برادر که اینجوری حرف نمیزنه که، نمیگه که حکومت دینی بیاد کارشو میکنه. خیلی از شهرها، خیلی از جاها نیازه به همدلی برادرانه داره تا یک کاری انجام بشه. مثلا طرف پیاز کاشته، اشتباه کرده آقا پیاز کاشته، نبایست این کاش به توصیه های جهاد کشاورزی توجه نکرد، انبوی از پیاز داره. حالا چیکارش میخواد بکنه؟ برادرته، تقصیر خودش، آدم های خودشون شعور داشته باشن، فهم داشته باشن. یعنی چی؟ خب تو فکر کن براش. این پیاز رو بیایی دو تا کامیون، سه تا کامیون، چهار تا بری تو همین یه شهر، کاری نداره. بعضی کارها کاری نداره، برادری میخواد، روحیه برادری میخواد. روحیه برادری اگه نباشه تومنی ایجاد میشه. تومنی یعنی این کار تو، این کار من، این مال من، این کار تو، همینطور خط چین ایجاد میشه. حالا جالبیش اینه که تو خونم وقتی روحیه برادری نباشه، تو خونم کم کم روحیه برادری خارج میشه. ظرف های سه روزه توی سینک مونده، کسی نشسته، اون میگه لابد اون پسره میشونه، اون میگه اون مادر میشونه، اون یکی میگه اون آقا میشونه. و هر موقع اینطوری میشد، بابا خدا رحمت کرد گفت که فلانی پاشو برو به نونوایی سر محل بگو بیاد ظرفا رو بشوره. جدی میگفت پاشو برو به، وقتی مثلا میدید جارو نخورده میگفت فلانی پاشو یه تو که پا برو به فلانی بگو بیاد. گفتم برای چی؟ جار بزن. یعنی چی؟ فرض اینجا کسی ببایی جار بزن. کارهای تو خونه میمونه، این کار باید اون بکنه، این میگه مگه نمیبینی من بچه دارم خستم، اون میگه مگه نمیبینی من سر کار اومدم خستم، همه خستم، اون میگه مگه نمیبینی من درس دارم خستم. روی برادری وقتی نباشه اونجوری، بعدم به آدم سخت هم میشه، یعنی همون ظرفی هم که میشوره با حس خوش نمیشوره، احساس کلفت داره، حالت بدی داره. این موضوع مهمیه که تو این سوره به نظرم چقدر زود گذشت، شد ساعته و فکر کردم یه روب گذشته، واقعا سر و صدا هم که هست خیلی کیف میده. خلاصه خیلی این موضوع مهمیه واقعا، در جاهایی که روحیه برادری نیست همه میگن که مسئولین باید کار بکنن، اصلا مسئول پول میگیره برای اینکه این کار انجام بده، روحیه برادری که میاد ببین بابا جون باشه قبول مسئول اون کار انجام نداد، شما چی کار میکنی؟ وقتی روح خیلی بده، روحیه برادری که نیست خدچین ها و تعینات خیلی پر رنگ میشه توی ادارات، رئیس واقعا رئیسه، معاون واقعا معاونه، آبدارچی هم واقعا آبدارچی هم، همه هم یه شاه کوچولو، همه هم شاه، شاهنشاهی میکنن به معنی واقعی، حتی آبدارچی هم شاه. میخوای بریم یه استکان برداری؟ آقا بدون اجازه من بر نمیداری، اصلا برای چی اینجا اومدی؟ استکان برداری؟ اصلا استکان های من رو چنین نگاه میکنی؟ برو حس میدونی این حس خیلی حس بدیه و زندگی جامعه رو، اصلا همه جامعه رو به فلج میکنه، از خانواده گرفته به بعد، در صورتی که اگه این جریان تبدیل بشه تو شهر های کوچیک. خیلی جالبه بلقص الان که به برکت جمهوری اسلامی شورای شهر دارن و نمیدونم اینا، یوهی قبیله یه جایی میان تصاحب میکنن، نمیدونم رفتی دیدین یا اینقدر برادر بار همه مسئولیت ها رو پخش میکنن و همه رو بیرون میریزن، فقط برادر برادر من است، دیگران برادر من، همه ظرف دو روز همه رو ریختن بیرون، برادروار دوستای خودشون رو میارن، اصلا سیستم داره، خیلی جالب، اونا خیلی برادری رو میشناسن، ولی مشکلشون اینه که فقط برادر و برادرای خودشون تو جایی که قومی قبیله ایه خیلی وحشتناک، برادری رو میفهمه ولی این تبدیل به چی میشه؟ برادرای من و برادرای تو، برادرای اون، برادرای اون دشمن من هم، ولی برادرای من اتفاقا خیلی رابطه خوبی داریم، خیلی باید از اینا یاد گرفت، برادری رو باید یاد گرفت، ولی برادری یکسان که بقیه رو هم حساب کن. این هم نکته بعدی، این خیلی موضوع مهمیه، من هر چقدر بگم یعنی توی اسمشو میذارن اخوت، اسمشو میذارن اخوت، من در بعد از مفهوم ولایت، بعد از مفهوم ولایت مهمتر از برادری در مفاهیم دینی در جامعه سازی و تمدن سازی ندیدم، اینقدر که حتی بعضی وقتا برادری، نمیخوام بگم از ولایت مهمتر میشه، نمیخوام اصلا یه حرف رو نمیخوام بزنم، ولی شایبه این رو پیدا میکنه که حتی از ولایت هم مهمتر شایبه. شما اینقدر تو روایات یه مرتبه نگاه میکنید که این تو رده اون قرار میگیره که به نظرم این موضوع مهمه. الان شما میخواییم با هم بحث کنیم، دوتا خواهری میخواییم بحث کنیم، یه جور بحث میکنیم، وقتی دوتا بیگانه باشیم یه جور دیگه بحث کنیم، آقا میخواییم مناظره کنید، آقا این برادر توه، دوتا برادر که اینطوری با هم مناظره نمی کنیم، حالا انتخابات بنادری مناظره کن، دو تا برادر اینطوری با هم مناظره نمیکن، دو تا برادر اینجوری به هم نمیپرن. اینا چیزای بدیه که ما متاسفانه تو این عمرمون دیدیم. ما برادری، رسم برادری رو از مردم دیدیم، ولی رسم برادری رو از مسئولین ندیدیم. بایستی این رو مسئولین نشون میدادن، ندیدیم. حالا بایستی ما جبران کنیم، ما باید برادری کنیم اونا متوجه بشن. من همیشه این دعا رو میکنم، شما هم بکنیم. خدایا ما رو نسبت به هیچ مشکله، هیچ بنده خدایی بی تفاوت نکن. و اگه یه نفر تو بیمارستانه، این برادر منه، خب تو اگه یه داروی میتونی درست کنی، خب درست کن بهش بده. چرا بی تفاوتی؟ این هیچ فرقی نمی‌کنه، این برادرته. افرادی که تو بیمارستان هم برادرن، افرادی که سر کارن کارش سخت دارن، آدمایی که تو معدنن برادرن. و خب این روحی اگه فعال بشه خیلی کار رو حل میکنه. ما به رسم برادری بایستی معضلات کشور را فهرست کنیم. به رسم برادری ما بایستی معضلات و تواصی کنیم، بگیم آقا هر کی میتونه این مشکلات رو بیاد حل کنه، برادر رو بیاییم، مسجدهای مختلف، مؤمنای مختلف، بیاییم این مشکلات جامعه است، بیاییم برطرف کنیم. سیستان این مشکل داره، اهواز این مشکل داره، فلان جایی مشکل داره، بیاییم حل کنیم. یه جایی درخت نداره، یه جایی آب نداره. اینو بهش میگن دولت مردمی. انشالله که تعب پیدا بکنه. دولت مردمی پایش روی برادری است. خب این شد نکته خیلی کار بردی. حالا برای اینکه من حرف کار بردی بزنم، شما الان الحمدلله جمع های خوبی داریم، تو جمعتون برادر وار زندگی کنید. مثلا شما خوب نیست که اگه یه نفری غیبت کرد احوالشو نپرسید. خوب نیست یه نفر مریض شد بهش رسیدگی نکنی. خوب نیست اگه کسی داغ دید بهش تسلیت نگی. خوب نیست اگه کسی شادی دید شما تو شادی شریک نشی. خوب نیست کسی در بین شما باشه بی خونه باشه. پول جمع نکنید او رو خونه دارش نکنید. خوب نیست کسی در بین شما باشه یه مشکل داشته باشه و این همه در صدده برطرف کردن اون نباشه. خوب نیست یکی احتیاج به ازدواج داشته باشه کسی او رو به یادش هم نیاد. اینا خوب نیست، اینا برادری نیست. یا هر کدوم چی داره؟ حالا من همینطور خوب نیست، خوب نیست، خوب نیست، خوب نیست، نه خوب نیست، خوب نیست یکی سلام میکنه جوابش داده نشه. خوب نیست رحمت انسان عام نباشه، بین برادرانش عام نشه. شما میگی خب اگه ما میخوایم این کارو بکنیم، از بقیه اولویت های زندگیمون میفتیم دیگه، نمیتونیم اولویت های اولو داشته باشیم. این خوب نیست تا بگیم، بعد به اولویتاتون بپردازیم، بگیم میدونیم که نتونستیم، خدای خودت جبران بکن. به هر حال دعا میکنیم، به هر حال دعا رو که میتونیم بکنیم. درسته من یه موقعی داشتم اسم دوستام مینوشتم که، یعنی تصمیم گرفتم که اینا رو هفته یه بار سر بزنم بهشون. گفتم میرم خونه هاشون سر بزنم. شروع کردم نوشتم و دیدم که به هر کدوم مثلا 5 سال 6 سال طول میکشه برم خونه هر کن. خب تعداد رو زیاد دیگه، ولی خب فهمیدم باید برم خونه شون. من این حق رو برای اونا محفوظ میدونم، برشون جایی که خونشون نمیرم دعا میکنم، احساس میکنم باید برم خونشون لایه برادری مثل برادرم، سعی میکنم مزلاتشون رو حل کنم. خب این نکته بعدی، نکته بحث بعدی که خیلی مهمه در سوره های مسبحات، میل به جهاده، میل به قرار گرفتن در صف مجاهدانه. اصلا خود این موضوع جهاد و فرهنگ جهاد بایستی یکی از مسائل باشه که به قول امیرالمومنین جهاد بابیست از ابواب بهش، به عنوانه باب بهش باشه، مرتب باید تذکر داده بشه. روحیه های جهادی داشتن، روحیه جهادی داشتن یعنی این که شما احساس میکنین که خیلی از مشکلات رو میتونین شما حل کنید و میتونید هم حل کنید، حالا جاهای مختلف. روی جهاد خودش یه سرفصل مجزایی داره. خب هر کدوم از شما، یعنی از اول که گفتم 1, 2, 3, 4 کردم تا این اومدم اینجا، میتونید نگاه کنید یعنی روحی جهادی دارین یا ندارین. چرا انسان روحی جهادی ممکنه نداشته باشه؟ چند تا علت داره. یک، کار بلد نیست. یعنی آدمی که کار بلد نیست روحی جهادی هم نداره. یکی از شرایط روحی جهادی کار بلد بودن، ولی شما کار بلد نباشین اصلا بعد یه مدتی به ذهنتون نمیاد که چی کار بکنید، کاری بکنید یا نکنید. اصلا خیلی از مزلات، خیلی از مسائل صورت مسئله حل میشه کار بلد بودن. دومین بحثی که روی جهادی داره بی تفاوت نبودنه، چون نسبت به همه چیز واکنش نشون میدین. من نمیگم واکنش نشون میدین یعنی عمل هم میکنید، چون عمل وابسته به برنامه ریزیه. واکنش دادن، الان شما توی اینجا میبینید یه مشکلی هست، یه موزلی هست، تو هر آن متحر واکنش نشون میدین، بی تفاوت نمیشه. گوشه ذهنتون می‌نفسی این مشکل وجود دارد، من نباید بی‌تفاوت باشم. همینطوری یکی یکی همین بی‌تفاوت نبودن خیلی بده. این روی بی‌تفاوتی اگه در بین مردم شایع بشه خیلی چیزه لطمه زنیه. بعضی شهر و سی شهر ما قبلنا خیلی خوب، الان احتمال الان هم همونطوره. من خیلی تا یکی یه مشکلی براش پیش میاد 10 نفر سراغ می‌گیرن. آقا ماشینت خراب شده، برم یه مکانیک بیارم، مکانیک اونجاست. حالا بعضی ها بعضی جا نه، ماشین خراب میشه هیچ کسی هم هیچ محلی نمیدونه اصلا کاری ماشین دیگه خودش خراب شده خودش هم میره درست میکنه. شما آدرس میخوان میپرسن، تو همین کافیه وایسین یه جایی سرتون اینطوری اینطوری کنه وایسین، 4 نفر میگن شما آدرس میخوان، شما آدرس میخوان، شما آدرس میخوان، بی تفاوت نیستن. اما تو شهر تهران 1 ساعت وایسی اینطوری اینطوری کنید، هر کی یاد فکر کنه دیوونه این، بعد خب کاری داده، خب تو دیوونه هستی که چیکارش کنی؟ مثلا کاری ندارن باشه. انقدره که خونه رو میاند قشنگ با بانت اسباب وسایل میذارن پشت میره، هیچ کسی خبر دارم نمیشه اینجوریه. خب اینا منجر میشه که آسیبای حالا شما میگین باب فضولی رو باز میکنه، باب دخالت های بیجا رو باز میکنه. نه، من بحثم سر اینا نیست، بحث بی تفاوت نبودنه نسبت به مسائل جامعه. و خب ما متاسفانه خیلی نسبت به خیلی چیزا بی تفاوت شدیم. حالا من اگه بخوام فهرست بی تفاوتی ها رو بگم خیلی میشه، ما نسبت به چه چیزهایی بی تفاوتی، نسبت به چه چیزایی تو جامعه بی تفاوتی. در صورتی که اگه ما برامون فرق میکرد مطالبه در ما ایجاد میشد، مطالبه ایجاد میشد مشکل حل میشد، خیلی وقتا مشکلات به خاطر این حل نمیشه که مطالعه وجود نداره. این حرفیه که مقام رهبری مرتب تذکر میدن مطالبه داشته باشیم، بی تفاوت نباشیم نسبت به مسائل. پس روحی جهادی حتما بایستی انسان با خودش تمرین کنه بی تفاوت نبودن رو. حالا چجوری تمرین کنیم؟ آقا الان اومدیم یه جایی، الان مثلا الان اینجا خیلی خوب بود، من دیدم چند نفر وارد عملیات شدن، بچه ها رو ساکتی هم آفرین آفرین، خیلی کار خوبی بود، بی تفاوت نبودن. بعدن چیکار کردن؟ فکر کردن. میتونن اینا رو بچه ها رو در این حال که بچه ها اینجا باشن میتونن ساکت هم باشن یا ساکت تر باشن. این خوب نیست که بچه ها شروع کنن بعد همه بی تفاوت، این خوب نیست. این خیلی چیزا خوب نیست، میشه خیلی راحت درستش کرد، فکر کرد. نه؟ این موضوع رو به نظرم روش بیشتر فکر کنی. این به شما روحیه جهادی میده و اگه این بی تفاوتی در درون شما بیاد، روحیه جهادی رو از شما میگیره به راحتی. پس اینم شد، یکی کار بلد بودن، دوم چی بود؟ بی تفاوت، بی تفاوت نبودن و داشتن فهرستی از معضلات و مشکلات که همین ذیله همین موضوع میشه و گوش به زنگ بودن برای اینکه این معضل رو یه جایی انتقال بدیم. شما وقتی معضلات تو ذهنتون میاد، بعضی وقتا اینطوریه که خداست دیگه، انسان ولی خدا میشه، اینطوری کرامت پیدا میکنه. کرامت فقط این نیست که شما مثلا دست بزنین چوب طلا بشه، کرامت به اینه که یه کاری رو در راه خدا قرار میگیری، در واقع تو ذهنتون میاد، مسئول مربوطه، یه مرتبه در خدمت شما حاضر میشه. مثلا یه مشهد میاد، بعدش هم میگن آقا این فلان مسئوله فلان کاره، یه رو به روی هم میشیم، میگه من فلان کار داشتم، آقای فلانی فلان کار رو بکن، بلافاصله اونم فلان کار انجام. خیلی از کار اینطوری حل میشه، انسان فهرست داشته باشه، روی جهادی اینطوری ایجاد میشه. چهارمین عنصری که روحی جهادی میده روحی جمع‌گراییه. این هم متاسفانه ما در ما به شدت ضعیفه. روحی جمع‌گرایی یه کاری رو خودمون بخوایم انجام بدیم سریع‌تر انجام میشه وقتی که میخوایم با جمع انجام بشه. این ما نمیتونیم با جمع، آدم های قویی هستیم که دیگران را بر نمیتابیم. آدم های هستیم قوی باشه بتونه با دیگران هم کار کنه، اینا میشن موضوعه. یعنی در واقع همون بحث برادری اینجا تو روی جهادی هم میاد، ولی این فرق میکنه. اینکه انسان وقتی قویست لازم نیست همه آنچرا که میداند به منصه ظهور بگذاره، باید بذاره با جمع پیش بره، روی جمعی داشته باشه. الان شما نگاه کنید تو جمعای ما چقدر جمع ها به وجود اومدن، شکست خوردن، مزمحل شده، چقدر جمع ها شکل گرفت به نهایتش نرسید. چرا؟ چون یه اختلاف نظر ساده طرف رفته یا یه بی تفاوتی، حالا اون بعضی از عناصرش به خاطره. آخریش هم بگم، البته دوتا دیگه خیلی مهم داره، بسته روی جهادی نه، مربوطه به بندایی که مربوطه بایسته های سوی مصبحاته. موضوع مهمه دیگشیه قرار گرفتن در فرایند تعلیم و تزکیه کتاب آسمانی. همین بحث تدبری که دارین، قرآن خوندنی که دارین، این رو جاری کردن، به دیگران انتقال دادن، همه را برنامه دار کردن، همه را سر سفره قرآن نشوندن، با قرآن اونس دادن، تو هر گروه طبقه این متناسب با اون طبقه کار قرآنی تعریف کردن، تعلیم و تزکیه ربانی را در بین مردم جاری کردن. این هر کی میتونه به نسبت خودش این کار رو تو محیطش انجام بده، برای خودش هم انجام بده. و بایسته بعدی موضوع بیت و خانواده است. احتمالا به امر بیت منتها نه بیتی که نورانیه به نور ولایت، بیتی که اموال و اولاد حجاب نشدن براش، بیتی که خودش صد راه خدا نیست، جهاد در راه خدا را جزء شروط زندگی قرار بده. یعنی آقا من در این صورت زندگی میکنم که جهاد در راه خدا بشه، یعنی برنامه تو این باشه که سر خونه ای بریم در بیتی رو اقامه کنید که محله چی باشه؟ محله جهاد باشه. خب من خیلی خلاصه بعضی مطالب رو خدمتتون گفتم، بازم مطالب دیگه هست. به همین اندازه که الان اینجا گفتم میتونه بایسته های ریز داشته باشه، هر کدوم از اینا همینطور میاد پایین و قابلیت اجرا پیدا میکنه. اینا میشن چی؟ ربطش با جهاد تبیین چی میشه؟ حالا جهاد تبیین چی بود؟ جهاد بود. پس عناصر جهادش میشه جهاد، عناصر تبیینش شما تا یه سری چیزهایی رو نداشته باشی اساسا نمیتونی تبیین کنی. تا روحیه برادری را نتوانی در جامعه اقامه کنید نمیتونی تبیین کنی. اون بند خدایی که شما رو داره نگاه میکنه، شما رو به عنوان دشمن میبینه، به عنوان دوست نمیبینه، به عنوان برادر نمیبینه. تا نتونید این رابطه برادری رو شکل بدین شما نمیتونید جهاد رو تبیین بکنید. اون احتیاج داره به روحیه. بعضی چیزا مقدم است، تا شما اجرا نکنید اون اقامه نمیشه. روحیه برادری از جمله اون مواردی که بایستی بابا یه کاری کنیم که همه احساس کنیم مالی یه خانواده ایم. خب حالا یه خانواده ایم میشینیم راجع به موضوعمون حرف بزنیم، ولی اگه برچسب بیگانه شدن را به همدیگر بزنیم خیلی بده. این چیزیه که رهبری مرتب مطرح میکنن، آقای مؤمنان، گروه های مختلف، نهادها، مسجدها، همدیگر را بیگانه نپنداریم. یعنی همینجا شروع میشه، مؤمنان نسبت به هم بیگانه حساب میشن. اینا نمیتونن دوتا کلمه با هم حرف بزنن، اینم پشت سر هم حرف بزنن، نمیتونن با هم تعامل داشته باشن. شما موازه باشین دو چاره این گرداب ها، گرداب های خطرناک نشین. اگه با کسی مشکل دارید بشین باش حرف بزنید، پشت سرش نگید، واسطه نفرسید، باش دوستی کنیم، برادری کنیم. خب برنامه داریم؟ هماهنگه؟ خب یه صلوات خط بفرماییم. علیکم. بفرماییم.